بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك نجة ابن الإسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أذكرين فرع هشتم از فروع مستحقین زکات در بحث فقیر و مسکین این بود که آیا کسی اگر قدرت بر کسب نداره، اگر کسی که قادر بر کسب هست مسئول به تحصیل علم بشه، حکمش چیه؟ یه بحث سغربی مرحوم سید مطرح کردن که بعضی از علوم جزء علوم واجبه و مستحبه و مباح قرار دادن. اون بحث سغربی است. مثلا فرض کنید فلسفه از علوم مباح است یا مثلا مستحب. من عرض می‌کنم اینا محل بحث نیست اینجا. بحث کبروی است که اگر کسی مشغول به این علوم شد حکمش چیه. مرحوم سید فرمودن اگر واجب کفایی یا عینی باشه اون علم و یا مستحب باشه و مانع تکسب هم باشه، این موجب استحقاق زکات میشه، یعنی عنوان فقیر برای صدق میکنه. و اگر جزء علوم مستحبه یا واجب نباشد، نه، از کنن صدق نمی کنه برش فقیر و نمیتونه از این سهم استفاده بکنه. اینو عرض کردیم دیگه. حالا بعضی هم فرموده بودن که فقط اگر واجبی که عینی باشه میتوانه از این سهم استفاده کنه، و اگر نه جزء مستحبات و امثال ایناست، به شرط اینکه با قصد قربت تحصیل کنه میشه فی سبیل الله، یا نه به قصد قربت هم تحصیل نکنه ولی یه ثمره‌ای برش مترتب باشه که اون ثمره راجعه باشه، اندشاره یه ثمره راجعی باشه. فرض کنید گره از کار جامعه مؤمنین باز میکنه، این هم میتونه از سبیل الله مصرف کنه. این یه نظر. بعضی هم از این توسعه داده بودن، فرمودن نه، هر نوع تحصیلی که عرفاً عذر به حساب بیاد یا کسی که مشغول به اون نوع تحصیله نگن اتلاف عمر میکنه، اندل اقلای قرض اقلایی داشته باشه، این میتونه زکات مصرف بکنه. از کلیم اونش که قابل اثبات بود همون نظری بود که مثل مرموم های حکیم دارن که در مورد واجب عینی یا واجب کفایی که من به الکفایی نیست اما طبعا شبیه به واجب عینی میشه، در این مورد میتونه از مصرف ارز کنم فقرا استفاده بکنه، و الا در غیر اون موارد خیلی روشن نیست. این ادعایی که شده بود که موضوع این ادله عبارت است از من لا یقدر علی ان یکف نفسه، من لا یقدر اینجوری معنا کنیم بگیم یعنی کسی که عذر عرفی ندارد یا عرفاً کاری که داره مشغول انجام میده بتالت نیست، این خیلی تمام نیست. همچین توسعه‌ای در موضوع دادن در موضوع فقر، اینو عرض کردیم، از این بر بگذریم. بحث بعدی که مطرح کردن راجع به این است که در مواردی که معلوم نیست یا ثابت نیست که کسی فقیر است، در واقع حکم چیه؟ چون فرض این موضوع این قسمت از زکات فقیره دیگه. فقیرم یعنی کسی که معونه سنه خودشو نداره و لا یقدر علی ان یکف نفسه. در موارد شک چه باید کرد؟ عمده اینه. در موارد شک هم دو مسئله است دیگه. یکی این که خود فرد اگر مشکوک بود مستحق است میتونه زکات بگیره یا نه. یه فرض این است که نه، ما میخواییم زکات بدمیم به کسی که مشکوک است، نمیدونیم مستحق است یا نه. دو مسئله رو پشت سر هم ذکر میکنن. در مسئله اول که اگر کسی میخواد زکات بگیره و نمیدونه که عرض کنم الان چه وضعی داره، فقیر هست یا فقیر نیست، میتونه بگیره، حکمش چیست؟ نظر مرحوم سید اینه، لو شک کرد فی انما بیده کافل لمعون سنتهی لمعونت سنتهی املا، اگر کسی نمیدونه که اون چیزی که الان در اختیار داره به اندازه معونه سنه هست یا نه، فما از سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الاخذ، اگر حالت سابقش اینه که ما به الکفایه داشته الان نمیتونه زکات بگیره، و مع سبق العدم اگر نه سابقش اینه که ما به الکفایه نداشته و حدوث ما یشک فی کفایته، آنتا یه تحولی پیدا شده که شک داره با این وضعیت کفایت میکنه اون معونه برای اون درآمد یا کفایت نمیکنه. مثل اینکه فرض کنید کسی یه درآمدی داشته، یه درآمد اضافه ای پیدا کرده، اون درآمد قبلی قطعا کفایت نمیکنه، اما یه درآمد اضافه ای پیدا کرده، نمیدونه با این درآمد اضافه معونه سنش رو تامین میتونه کنه یا نه، یا نه عائله جدیدی براش پیدا شده، یا عذر میخوام بعضی از عائله هاش کم شدن، احتمال داره کم شدن عائله اون درآمد کفایت بکنه. در این موارد ایشون میفهمن که از جایز است که اخذ بکنه. پس بنابراین اگر حالت سابقه این بوده که ما به کفایه داشته، الان نمیدونه، اون الان به خاطر یه حوادثی کفایت میکنه، فرض کنید مثلا عائلهش زیاد شده، نمیدونه با این عائله زیادتر کفایت میکنه یا نه، این نمیتونه اخذ بکنه. اگر قبلا کفایت نداشته، ما اونجا درآمد داشته، الان شک داره کفایت میکنه یا نه، که این فروعی داره، صبری داره، یکیش اینه که عائلهش کم شده، یکی اینه که درآمد جدیدی پیدا شده ولی نمیدونه رو همینا کفاف میده یا نه، میفهمم میتونه اخذ بکنه. عملا بالاصل فی صورته، در هر دو صورت هم عمل به اصل میکنیم که استصحاب دیگه، میدانسته که اون قبلا غنی بوده، الان شک داره فقیر شده، استصحاب میکنیم. میدونسته قبلا فقیر بوده، الان شک داریم که فقرش از بین رفته، استصحاب میکنیم دیگه. یه صورت سوم رو ایشون بیان نکردن. صورت سوم اونجایی است که برای خودش حالت سابقه روشن نیست، اینو بیان نکردن، نمیدونه حالت سابقش غنا بوده یا فقر. پس اصلا مسئله این شد، اگر کسی میدونه که اونچه که دارد برای معونش کفایت میکنه، که نمیتونه زکات بگیره، میداند کفایت نمیکنه، قطعا میتونه زکات بگیره، احتیاج به اصل عملی نداره. اما اگر نه نمیدونه اونچه که الان داره کفایت میکنه یا نه، اگر حالت سابقش براش معلوم شد، به همون حالت سابقه اخذ میکنه. اصل حکمی هم نیست، اصل موضوعیه، یعنی استصحاب میکنه فقر خودشو یا غنای خودشو، حالت سابقه رو. اگر حالت سابقه خودشو نمیدونه تکلیف چیه، معلومه سید بیان نکردن. شاید هم نکتش اینه که در این فرق تکلیف خود مکلف رو میخواستن بگن. کسی که میخواد اخذ بکنه، کسی که میخواد اخذ بکنه معمولا حالت سابقه خودشو میدونه، این که آدم حالت سابقه خودشو ندونه فرد نادر، لذا ذکر نکردن. علی‌ای‌حال این صورت هم باید حکمش ذکر بشه، کسی حالت سابقه خودشو نمیدونه، فقر بوده، غنا بوده، مابل کفایه داشته یا نداشته، این وظیفش چیه؟ در این اختلاف است دیگه. یه حاشیه اینجا هست، امام دارن و کذا هم اونجایی که ایشون میفرمند و مع سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز، باز میخوام در اونجایی که میفرمند مع سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز، اگر کسی ما به الکفایه داشت، الان شک داره اون مقدار کفاف زندگیشو میده یا نه، به خاطر تورم، به خاطر عرض کردم عائله ای بهش اضافه شده، امثال اینا، نمیدونه دیگه اون کفاف میده یا نه، ایشون مرحوم سید فهمند که لا یجوز، این نمیتونه اخذ بکنه، چون حالت سابقش قناس، استصحاب میشه دیگه، ما به الکفایه داشته، الان هم شک میکنیم داره یا نه، استصحاب موضوعی میکنیم، حکمشون وقت برش مترتب میشه. اونجا ایشون حاشیه دارن و کذا ما عدم العلم به سبق بالوجود و العدم، کسی که نمیدونه که حالت سابقش چیه، ما به الکفایه داشته یا نداشته، اینم نمیتونه اخذ بکنه. این دلیلش چیه؟ این دلیلش شاید این باشه که عرض کنم در جایی که اگر اموالی ملک اشخاص معین هست، انسان میخواد در اون اموال تصرف بکنه، در صورتی که در اون اموال میخواد تصرف بکنه، اگر احراز نکرد که جو حق تصرف دارد، اصل این است که تصرف برش جایز نیست دیگه. مثل اینکه فرض کنید اگر ملک ملک خصوصیه، یه جا آدم احراز میکنه که حق تصرف داره، اذن فهوا داره، یقین داره صاحبخونه راضیه من برم داخل خونش استراحت کنم، یا یقین داره این سفره‌ای که انداخته راضیه من از این سفره بخورم، مهمان آدم سفره انداختن، ظاهر حال اینه که راضیه، اگر دلیلی اقامه شد من میتونم از اموال دیگری تصرف کنم، اما اگه نه، نمیدونم راضیه من در اموالش میتونم تصرف کنم یا نه، تا احراز نکردم مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در ملک دیگران دیگه، اون طرفش نیاز به احراز داره. شاید ایشون از تمام میخوان به این قاعده تمسک کنن، اگر به این قاعده بخوان تمسک کنن، ناظر ناچار باید بگیم اصل موضوعی در مقام نیست، ولی اگر اصل موضوعی در مقام باشه که موضوع معین کنه، معین بکنه که این فرد مثلا فقیر است، خب برش جایز میشه اخذ دیگه. اینات فرمودین اگر، چرا؟ به خاطر اینکه بگید این اموال مال زکوی ملک فقراست، و کسی اگر بخواد تصرف کنه باید احراز کنه که جایز است تصرف در این اموال. نهت فرمودین تا احراز نکرده ملک یه عنوان خاصیه، مثل ملک عنوان این عنوان عامه مثل که ملک عنوان خاص میمونه دیگه. چطور در عنوان خاص شما اگر یه خونه این ملک دیگری است تا احراز نکردید که جواز تصرف دارید به هر عنوانی، به عنوان مثلا اذن فهوا یا خودش اذن صریح داده و امثال اینا، تا احراز نکردید نمیتونید تصرف کنید. اینجا هم همینجوره. این منوط به اینه که اصل موضوعی نداشته باشید، ولی اگر اصل موضوعی داشته باشید که تعبدن اثبات بکنه که این فرد فقیر شرع، خب پیداست موضوع احراز میشه دیگه، دیگه نمیشه به این قاعده تمسک کرد. حتی استصحاب عدم جواز هم نمیخواد، اصلا اموالی که مال دیگران است تصرف درش جایز نیست. بعد احراز کنید دیگه، تا احراز نکردید اصل قاعده اولینه که تصرف در ملک غیر جایز نیست، بعد مستثناتش اثبات بشه. من میخوام وارد خونه دیگری بشم، احتیاج به استصحاب عدم جواز نداره که جایز نیست تصرف در این مال. فرضین حالت سابقه شو نمیدونه ها، در باب کسی داریم بحث میکنیم که حالت سابقه خودشو نمیدونه که فقیر بوده یا غنی. الان میخواد زکات بگیره، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ نهت فرمودیم استصحاب موضوعی دیگه. نه میدونه، نه اینا نیست. اگر میدونه قبل سال قبل گرفته که فقیر بوده، نگرفتم ممکنه به جهت اینکه بهش ندادن یا نخواسته، حالت سابقش بالاخره برش معلوم نیست. یعنی وقت اصل مثبت میشه دیگه، بگید من بگم چون قبلا من سال قبل نگرفتم پس امسالم فقیرم. اصل سبب این سببیت شرعی نداره که، از لوازم عقلیشه و الا سببیت شرعی نداره که اگر پارسال گرفته است پس امسالم میتواند بگیرد. نهت فرمودین مگر اگه پارسال گرفته یعنی احراز میکنه سال گذشته فقیر بود، خب استاب فقر میکنه، نمیدونه فقیر بوده یا نه دیگه، استصحاب میشه همین حالت. استصحاب نگرفتن از کردم وقت این اصل مثبت میشه دیگه، اگه اماره بود لوازمشو اثبات میکرد، اثر شرعی اون موضوع که نیست که، نهت دارید از لوازم عقلیشه ولی اثر شرعیش نیست، ولی اثر شرعی باشه مترتب کن. این استصحاب جاری نیست، ولی عرض کردم ظاهرم مثلا ایشون میخوان اصل موضوعی هم بگن در مقام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا استصحاب حالت سابقه نداریم، حالت سابقه خودشو نمیدونه. نهت فرمودین و اگر کسی بگه استصحاب عدم ازلی میکنه، میگیم این یه موقعی ما به الکفایه نداشت الانم ندارد، قبل از اینکه متولد بشه، قبل از اینکه خدا امثالو رو خلق کنه، این معون درآمد نیاز امثالش رو نداشت، الان هم شک داریم استصحاب عدم ازلی میکنیم. عنایت فرمودیم اگر این باشه ممکنه در اینجا بخوام بگن که موضوع حکم موضوع عدمی نیست. اگر موضوع حکم عدمی باشه و استصحاب عدم ازلی هم کسی قائل باشه، اینجا استصحاب موضوعی داریم، نوبت به قاعده نمیرسه. چرا؟ چون استصحاب موضوعی موضوع درست میکنه برای جواز تصرف. عنایت فرمود اگر کسی گفت فقر امر عدمی است، فقیر کسی است که معونه سنه خود را ندارد، یا کسی است که لا یقدر علی ان یکف نفسه، اگر اینجوری معنا کردید فقر رو شد عدمی، یک قائل به استصحاب عدم ازلی هم شدید، چون محل بحث دیگه که استصحاب عدم ازلی جاری است یا نه. استصحاب عدم ازلی اونجایی است که یه وصفی رو شخص فاقد بوده ازلا، ما نمیدونیم بعد از اینکه خلق شد از ابتدا این وصف رو داشته یا نداشته، مثل قرشیت موقعی که نبوده قرشی هم نبوده، اما از اولی که متولد شده یا قرشی یا غیر قرشی دیگه، حالت سابقش حالت به اصطلاح عدم نعتی نداره که بگیم این یه موقعی قرشی نبود. کسی که شک داریم قرشی است یا نه، از اول شک داریم قرشی است، ولی وقتی خلق نشده بوده نه خودش بوده نه وصف قرشیتش، وصف عدم قرشیت رو استصحاب کنیم، بگیم این قرشی نبود، الان هم قرشی نیست، نه متصف است به این که نه غیر قرشیه، نه متصف به قرشیت نیست، قبلا هم نبود الان هم نیست. اگر اثر مال این امر باشه ها، اگر یه جایی اثر مال این بود که متصف باشد به اینکه غیر قرشیه، با استصحاب ازلی عدم قرشیت اثبات نمیشه. ولی اونجایی که حکم مال همین است که این قبلا قرشی نبود، هم قرشی نیست، کسی که قرشی نباشد نه متصف باشد به عدم قرشیت، این میتواند مثلا احکام غیر قرشی داره. اینجا حساب عدم ازلی رو بعضی گفتن جاریه، بعضی گفتن جاری نیست. خود عقیل که ذهنم اینه اینجور استصحابا، اینجور تمسک بلا تنقض خیلی تمسک‌های عرفی نیست و خیلی تمسک از کنم استظهارهای غیر قاعده منده. علی‌ای حال محل بحثه که استصحاب عدم ازلی جاریه یا جاری نیست. کسانی که قائلن استصحاب عدم ازلی جاریه و میگن اگر یه موضوعی از کنم وصفی سالت سابقش عدم بوده قبل از خلقت این شی و الان شک داریم اون حالت تبدیل شده، میدونیم استصحاب عدم کنیم، عنایت فرمودیم. اونایی که اینو قائلن، یک و قائلن به این که اینجا هم موضوع فقر یک موضوع عدمی است، اونی که در لسان خطاب عقص شده عنوان وجودی نیست، عنوان عدمی است. فقیر یعنی کسی لایق در حالان یک کف نفسه، فقیر یعنی کسی که مالک معونه سنه خودش نیست. خب این قبلا که خلق نشده بود مالک نبود، الان هم شک داریم مالک، میگیم مالک نیست دیگه، نمیخوایم استفاده کنیم که این غیر مالک است، که موضوعش اینه کسی که مالک نیست. خب این قبلا که نبود مالک نبود، الان هم مالک نیست. اگر کسی قائل به استاب عدم ازلی شد، یک موضوع هم در اینجا عدمی دونست نه وجودی، میتونه استاب عدم ازلی کنه. لذا کسانی که به این قائلن جو استاب عدم ازلی میکنن، میگن چی؟ میگن اگر کسی نمیدونه حالت سابقه چیه، فقیر بوده یا غنی، الان میخواد زکات بگیره، حکمش چیه؟ میگن استصحاب عرض کنم فقر میکنه. فقر مفهوم عدمی است نه مفهوم وجودی. استصحاب میکند که مالک نبوده، الان هم مالک نیست، شک داره که مالک شده بعد از حیات یا نه، استصحاب عدم مالکیت میکنه. با استصحاب عدم مالکیت موضوع فقر درست میشه، لذا میشود جزء کسانی که میتواند زکات بگیره. میشه من لا یقدر الان یکف نفسه، میگیم قبلا که قادر نبود، کی قادر نبود؟ میگید از الان. مرموهای خوی اضافه میکنن، میگن معمول افرادی که احتیاج به استصحاب عدم ازلی نیست، استصحاب عدم نعتی هم میتونید کنید، چون معمول افراد وقتی متولد میشن در بعد و تولد مالک چیزی نیستن، استثناء از خاشی هستن که از وقتی متولد میشن مثلا پدر فوت کرده، اقربا فوت کردن، ارثی بهشون میرسه، غنی هستن، معمولا مالک چیزی نیستن، احتیاج به استصحاب عدم ازلی نداره. استصحاب عدم نعتی هم میتونید کنید، میگید این بعد به تولدش مالک نبود، الان هم مالک نیست، حتی عدم نعتی نعت فرمودید. لذا عنایت بکنید اگر کسی قالب استصحاب عدم ازلی شد و فقر رو هم امر عدمی دونست، این میتونه استصحاب کنه قطعا. اما اگه قالب استصحاب عدم ازلی نیست یا فقر رو امر وجودی میدونه، اینجا دیگه نمیشه استصحاب کنه، چون حالت سابقه فقر احراز نمیشه، چون فرزنده نمیدونه حالت سابقش چیه دیگه، استصحاب فقر نمیشه. لذا نوبت به اصل حکمی میرسه. اگر به اصل حکمی رسید این قاعده درسته، تصرف در مالی که ملک دیگران است، چه به عنوان خاص مثل این که ملک زیده، چه به عنوان عام مثل این که زکات ملک فقراست، جایز نیست الا اینکه احراز کنی موضوعش رو دیگه، عنایت فرمودین. اگر اصل موضوعی نداشتید مقتضای قاعده عدم جواز تصرفه، احتیاج به استصحاب و اینا هم دیگه نه، مگه اصل موضوعی داشته باشید یه طرف موضوع اثبات کنه، حالت سابقش غنا بود استصحاب غنا میکنه، حالت سابقش فقر بود استصحاب فقر میکنه، حالت سابقه رو نمیدونه. اگر کسی قائل به استصحاب عدم ازلی شد فقر رو هم عدمی دونست، که فقر عدمی است وجودی نیست، بعضی خواستن بگن از کنم عدم ملکه است لذا استصحاب ازلی نمیشه کنه، اینا خیلی تمام نیست، فقر امر از کنم عدمی است، کسی مالک معونه سنه خودش نیست دیگه. نه اگر کسی گفت از کنم امر وجودی است یا گفت عدم ملکه است، یعنی چی؟ یعنی نداشتن کسی که قابل داشتن است، قابلیت دارد، این دیگه حساب عدم ازلی نمیشه کنی. ولی اگر نه، کسی گفت امر عدمی است، امر وجودی نیست، عدم ملکه هم نیست، حساب عدم ازلی میشه. درسته فقر امر عدمی است، کسی مالک معونه سنه خودش نباشه فقیر است. نه نمیخوایم اثبات بکنیم که نه فقیر است، امر عدمیه، نمیخوایم امر چیزیه، میخوام بگیم این مثل استصحاب عدم قرشیته، این نداشت الان هم ندارد، این وصف وقتی وصف عدمیه، نمیخوایم متصفش کنیم به این که غیر غنی است، نه، میخوام بگیم این نداشته است، الانم نداره، حکم مال همین است که نداشته باشد. اگر موضوع حکم این بدونیم، این لذا اونایی که میگن موضوع عدم ملکه است میگن نه موضوع این نیست، نداشتن کسی که واجد است، میگن چون اصل مثبت لوازم میشه دارید اثبات میکنید، ولی اگر کسی گفت خود نداشتن است، میگن یه موقعی نداشته الانم نداره، استاب عدم میکنه. پس ببینید اگر کسی غالب استاب عدم ازلی شد، یک، دو، فقر رو امر عدمی دونست، نه وجودی نه عدم ملکه، با استصحاب عدم فقر، عدم غنا یا استصحاب مالک نبودن، واجد نبودن، با این استصحاب موضوع جواز تصرف در این مال براش احراز میشه، نوبت به اصل قاعده نمیرسه. ولی ممکنه مثلا استمام استصحاب نسکنم موضوع فقر رو عدمی نمیدونن یا وجودی میدونن یا عدم ملکه میدونن، که با استصحاب ازلی اثبات، عدم ازلی اثبات نمیشه. ولی ما عرض کردیم مثلا من حقیقی که استصحاب عدم ازلی رو خیلی نمیفهمم، که یعنی حدیث قاعده لا تنقض ناظر به این گونه موارد هم باشه، اصلا اینقدر تعمیم در استصحاب معلوم نیست که درست باشه. حالا این در جای خودش قاعده استصحاب باید بحث کرد. ولی اگر کسی قائل است، پس ببینید بحث اینه که کسی که حالت سابقه خودش رو نمیدونه، فقیر بوده قبلا یا غنی، واقعا نمیدونه، میگم مرحوم سید اصلا این فرض ذکر نکردن، چون معمولا این متصور نیست، آدم معمولا حالت سابقه خودش رو میدونه دیگه، لذا اینجا اصلا ذکرش نکردن. ولی اگر فرض کردید کسی حالت سابقه خودش رو نمیدونه، اگر چنانچه کسی قائل به استصحاب عدم ازلی شدید، یک، فقرم عدمی دونستید، دو، استصحاب فقر میکنه، موضوعش اثبات میشه. ولی اگر یکی از این دو رو قائل نبودید یا استصحاب عدم ازلی، که بعید آدم قائل باشه، حالا خیلی بزرگان قائلن، یا استصحاب، یا این که گفتید نه موضوع عنوان فقر، عنوان وجودی یا عنوان عدم ملکه است، دیگه نمیشه به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد. وقت نوبت میرسه به قاعده، قاعده این است که مالی که مالک دارد، چه مالک شخص است چه عنوان کلی است، درش نمیشه تصرف کرد الا اینکه موضوعش رو احراز کنی. خب وقتی موضوع احراز نکردی تصرف جایز نیست دیگه، مال فقراست نمیشه تصرف کنی. لذا استمام در اینجا حاشیه که دارن اینه، میگن اونجایی هم که حالت سابق خودشو نمیدونه، ملحق به اونجایی است که حالت سابقش رو میدونه، به اون حالت غناست. قبلا غنی بود، الان شک داره که فقیر شده یا نه، استصحاب غنا میکنه. اینجا هم همینطوره، میگن که نمیتونه، نه از باب استصحاب، اینجا استصحاب غنا نیست، حالت سابقش رو نمیدونه، ولی قاعدتا به این قاعده تمسک میکنن که تصرف در مالی که مالک معین داره جایز نیست الا اینکه احراز کنی جوازش رو. به اینجا احراز نمیشه دیگه، چون فرض اینه فقر رو برای خودش نمیدونه فقیر بوده یا غنی، اصلی هم نداریم که این فقر رو اثبات بکنه. ولی اگه اصل موضوع ایجاری باشه، کسانی که قائل به استصحاب عدم ازلی هن، اینجا میگن نه، استصحاب عدم ازلی میکنه. یا مثل مرحوم آقای خویی میگن اینجا عمدتاً جای استصحاب عدم نعتی هم هست، چون آدم اطمینان داره اشخاص وقتی متولد میشن، نوعا اینجوری اطمینان میاره دیگه، که اینا معمولا وقتی متولد میشن مالک نیستن دیگه، چیزی ندارن که، مگر کسی وقتی متولد میشه مورثش از دنیا رفته باشه ارث برسه، بنات میفهمه، و الا معمولا کسی به دنیا میاد مالک نیست. استصحاب عدم میگیم وقتی به دنیا آمد مالک نبود، که الانم مالک نیست، استصحاب عدم میکنه. یعنی اگر این استصحاب جاری شد نعمل مطلوب، نشد تصرف در مال زکوی برای کسی که حالت سابقه خودشو نمیدونه جایز نیست. علایال این حاشیه از تمام بود. فرع بعد اینه که حالا بس بر سر این نیست که من میتوانم زکات بگیرم یا نه، به چه کسی میشود زکات داد؟ میگید فقیر، میگم خب یه موقع آدم احراز میکنه فقر کسی رو، قطعا میشه بهش زکات بدی، احراز میکنه غناش رو، قطعا نمیشه بهش زکات بدی. اگه فقر و غناش احراز نشد تکلیف چیه؟ مرحوم سید باز اینجا یه نظری دارن، میگن المدعی للفقر ان عرف صدقه او کذبه او ملبه، معلومه این که از محل بحث خارج، موضوع احراز میشه که به این حق فقرا میرسه یا نمیرسه. اما به این جهل الامران، نمیدونیم که فقیر است یا غنی، ولی مدعی هم است، میگه آ من محتاجم، به من زکات بدید، مستحق زکاتم. فما از سبق فقرهی، میگن حالت سابقش اگر فقر، خب استصحاب فقر میشه روشنه، احتیاج به بیانه هم نداره، چون بیانه بیار قسم بخوری چی لازم نیست، بدون بیانه و حلف میپذیریم ادعاشو، زکات بهش تعلق میگیره. و این جهل الامران فما سبق فقره یعطا من غیر یمینه، و اما سابقه قناعت اگر حالت سابقش اینه که قبلا غنی بوده ولی ادعای فقر میکنه، الان ثروتمند بوده الان میگه من فقیر شدم ورشکست کردم. اول جهل به حالت سابقه، ما نمیدونیم حالت سابقش چیه، یا میدونیم حالت سابقش قناس یا نمیدانیم. ایشون فهمه در این صورت فل احوت و عدم و لعطا، احتیاط میکنن فتوا نمیدن، یعنی احوت اینه که اعطا نکند الا مع ظن به صدق، اگر ظن به صدقش پیدا کردید در این صورت میشه بهش بدید، ولو این دیگه جای احتیاط نیست. کسی میگه آقا من حالت قبلا غنی بوده، میگه آقا من ورشکست کردم، ظن به صدق دارید میتونید بهش بدید، والا نمیشه بهش بدید. یا یه کسی ابتدا اومده ادعا میکنه ما نبودیم حالت سابقه چی اصلا، ولی میگه من فقیرم، میگن احتیاطی نبش ندید الا اینکه گمانه به صدقش پیدا کنید، ظن به صدقش پیدا بکنید، خصوصا فی صورت الاولى اونجایی که حالت سابقش غناست تا ظن به صدق پیدا نکردید نمیشه بهش بدید. این نظر ایشون. من عبارت صاحب شرایع هم بخونم که ادعای شهرت شده رو فتوای ایشون، هم مرحوم صادق ادعا کردن هم تقریبا، و مرحوم صادق که ادعای اتفاق هم میکنن، صاحب جواهر هم ادعای اتفاق میکنن رو این فتوای مرحوم صاحب شرایع. ولو ادع الفقر فان عرف صدقه او کذبه اومل به ما عرفه، دوره این که روشنه، اومل به ما عرفمه، اگر صدق و کذبشو میدونیم که عمل میکنه. و این جهل الامران اعطیه، اگر حالت سابقش رو نمیدونیم، عذر میخوام، اگر نمیدونیم الان غنیست یا فقیر، علم نداریم، احراز نکردیم، اعطیه من غیر یمینن، بهش میشه به زکات بدی. کسی ادعای فقر میکنه نمیدونیم فقیره یا غنی، میتونیم بهش زکات، احتیاج هم نیست قسم بخوره. سوا اون کانه قویین او ضعیفن، ظاهرش ظاهرات قویه یا ظاهر ضعیفیه، لازم نیست حتی ظاهرش دلالت بکنه بر اینکه این آدم توانایی کسب نداره. و کذا لوکان له اصل مال، حتی اگر حالت سابقش غنا بوده، حالت سابقش هم غنا باشه، کسی ادعای فقر میکنه میشه بهش زکات بدی. این حد فهمودیم، حتی ظاهر حالش هم دلالت نداره که فقیره، میگه من ورشکست کردم، یا اصلا ما نمیدونیم حالتش چیه، آمده ادعا میکنه من فقیرم، میشه بهش زکات بدید، حتی اگه حالت سابقش غنا باشه، قبلا غنی بود الان ادعای ورشکستگی میکنه، و حتی یمینم نمیخواد. بله قیله، ایشون بعد یه قول ضعیف اینه که بله یحلف علی تلفی، اگه کسی قبلا غنی بود الان ادعای فقر میکنه بعد قسم بخوره، ولی نمیشه بهش زکات بدید، ولی این قیل ضعیفه. پس مبنای صاحب جواب چیشون، صاحب شرایع میگن اگر حالت سابقش رو میدونید که میدانید، نمیدانید دیگه جای استصحاب و اینا نیست، احتیاج به ظن به صدق هم نداره، یمین و هیچ ضمیمه ای هم نمیخواد، ولو حالت سابقش غنا باشه میشه بهش زکات بدید، ولی ادعای فقر میکنه. از کنم صاحب ادعا همینجا میگن که بیش از شهرت میشه ادعای اتفاق کرد. صاحب جواهر هم همینطور، که اگر کسی نمیدونیم حالت سابقش چیه، عذر میخوام، احراز نکردیم که فقیر یا غنی، بدون اینکه کار به حالت سابقش داشته باشیم، حتی اگر میدونید قبلا غنی هم بوده الان ادعای فقر میکنه، میشه زکات بهش بدید. ضمیمه هم نمیخواد، نه بیعه نمیخواد، نه حلف میخواد. ادعای شهرت که قطعیه رو این، ادعای عرض کردم شبیه اتفاق و اینا هم شده که متفق است که اگر کسی ادعای فقر میکنه، همینقدر که نمیدانید که فقیر نیست ولو حالت سابقش هم غنا باشه، میشه به زکات بدید. در مقابل عرض کردم من صاحب جواهر، من صاحب اربه میفهمن اگه حالت سابقش اگه معلومه حالش براتون که الان غنی است یا فقیر که معلومه، و الا اگه حالت سابقش معلومه که فقره میتونید بهش بدید، حالت سابقش غناست یا مجهول، احتیاط این است که بهش ندید مگر ظن به صدق پیدا کنید. اینجا یا حاشیه مرحوم های خویی دارن در بین حواشی، اجازه بدین حاشیه رو من بخونم. نه حالا باید ببینیم دلیلش رو ببینیم دیگه که دلیلش چیه. عرض کردم مرحوم صاحب شرایع که میگم اینو که خوندم برای اینکه روش ادعای اتفاق شده، میگن متفق، حالا باید ببینیم دیگه دلیلش چیه. نگفتن حتی ظن به صدق هم میخواد. مرحوم سید میگن که اگر حالت سابق، اگر میدونید الان فقیر یا غنی، که خب موضوع احراز کردید، احراز نکردید، حالت سابقش فقر بوده بهش بدید، حالت سابقش اگر فقر نبود چه غنا بوده، چه نمیدونیم حالت سابقش رو، احتیاط این است که بهش ندید مگر ظن به صدق پیدا کنید. مرحوم آقای خویی هم جایی که میگن زنده به سر یا حاشیه‌ای دارن، میگن اگر حالت سابقش فقر استصاب فقر میکنیم، حالت سابقش قناس استصاب غنا میکنیم، اینجا زنده به سر به چه درد میخوره؟ وقتی استصاب دارید مگر اطمینان پیدا شه؟ اطمینان مثل از جز امارات معتبر است، نوبت به استصاب نمیرسه، ولی با زنده به سر نمیشه رفعیت کرد از استصاب غنا. کما اینکه اگر حالت سابقش مجهوله، کسی که حالت سابقش مجهول استصاب فقر میشه، الان عرض کردیم، یا فقر عدمی است استصاب عدم ازلی میشه، یا بلکه ایشون میگن عدم نعتی دیگه، نوع افرادی که به دنیا میان فقیرن استصاب فقر میگه، آقا یه موقعی فقیر بود الانم فقیره، نعت فرمودین استصاب عدم نعتی هم میشه کرد. بنابراین اگر حالت سابقش معلومه که فقیره بهش زکات میشه داد، حالت سابقش قناس نمیشه بهش بدید، حالت سابقش مجهوله میشه بهش زکات بدید. چرا؟ بخاطر اینکه حساب فقر داره، کسی که حالت سابقش ما نمیدونیم اصلا فقیر بود الانم فقیره، نعت فرمودین. این ادعای ایشون، یعنی میگن این که معلومه صاحب عربه میفرمان اگر حالت سابقش فقر بود میشه بهش بدی، حالت سابقش غنا یا مجهول در صورت ظن به صدق میشه بهش بدی و الا نه، این بیان ایشون تمام نیست. ظن به صدق چه اعتباری داره اینجا؟ اگر حالت سابقش غناست استصاب غنا میکنه نمیشه بهش بدید، حالت سابقش رو نمیدونیم استصاب عدم ازلی میکنه میشه بهش بدید. اینم حاشیه. حالا حاشیه دیگه هم نیست اینجا، اینجا خیلی حاشیه دارن، عنایت میفرمایید. بله، همین محل بحث دیگه، اونجا هم مثل همینجا میشه بیشتر. به چه دلیل کسی ادعای سیادت میکنه به ادعا میشه بپذیرید موضوع؟ یا ادعای اینجا هم مثل ادعای فقره دیگه، زن به صدق اگه اطمینان دارید آره، اگه اطمینان ندارید نه. لذا همینجا عنایت کنید، من حواشی متعددی بود نخوندم، مثلا مرحوم آقای بروجردی هاشونه بله الوسوق، اگر وسوق به صدق پیدا کردید میشه بهش بدید، زن به صدق بود اطمینان دیگه، اطمینان جزء امارات معتبر است. در اونجا هم همینو گفتن مرحوم آقای گلپایگانی، آقای خونساری، آقای حکیم، میگن بله الوسوق علی الاحوت، عنایت فرمودین. مرحوم اصفهانی و استمام حاشیه‌شون اینه که الناشی من ظهور، اگر ظن به صدق ناشی از ظاهر حالش پیدا میکنی، ظاهر حالش میگه این فقیره دیگه، ظن به صدق میاره. پس حواشی متعددی هست اینجا، از بعضی هاشو خوندم. ببینید پس محل بحث اینه که نظر مشهور اینه، بلکه ادعای اتفاق شده، کسی ادعای فقر میکنه، اگر میدانید فقیر نیست که خب نمیشه بهش بدید، میدانید نه فقیره که خب احراز کردید، احراز نکردید میشه بهش صدقه بدید، نه یمین میخوان نه بگید، حتی اگر حالت سابقش غنا باشه. مرحوم سید میگن حالت سابقش اگر غناست که نمیتونید بهش بدید، عذر میخوام، حالت سابقش اگر فقر میتونید بدید، اگر غنا یا مجهوله احتیاطی نست بهش ندید، عنایت فرمودید، مگر ظن به صدق پیدا کنید. این ظن هم خیلی ها میگن آقا معتبر نیست، وسوق به صدق پیدا کردید، پیدا کردید، وسوق پیدا نکردید نمیشه بهش بدید. من ما خویم بر اساس اصل میگن اگر حالت سابقش غناست نمیشه بهش بدید، حالت سابقش مجهول است و عدم ازلی میکنید. هر حکم اینجا گفتید شبیه این در باب سیادت، و یا کسی که ادعای سیادت میکنه میگه فقیرم هستم، دو تا ادعا اونجا هست دیگه، هم سیادت هم فقر. عنایت فرمودید. اونجا ممکنه کسی در ادعای سیادت به لحاظ اصل عملی با اینجا فرق کنه، بگه اگر ادعای فقر میکنه استصاب فقر میکنیم، اما اگر ادعای سیادت میکنه استصاب عدم سیادت میکنیم. یه موقعی سید نبود، استصاب میگه سید نیست، بعد اماره بیاره. عنایت فرمودید، چون استصاب عدم ازلیه دیگه. حالا این بحثای اجتهادی اونجاست، اما اینجا حالا ببینیم ادله چیه. این عدد فرمایید، ادله ای که اینجا ادعا شده ادله فراوانه که اگر کسی ادعای فقر میکند و ما هم نمیدونیم فقیر است یا نیست، بدون اینکه توجه به حالت سابقش کنید و بدون اینکه ازش یمین یا اماره و بیانیه بخواید میشه بهش زکات بدید. ادله متعددی ادعا شده، یکیش سیره است، حالا باید بحث بکنیم. ادعای اتفاق که اینجا جای تمسکه بهش نیست، چون اول خیلی اتفاق محرز نیست، محرزم بشه مدرکیه، چون ادله متعددی وجود داره به این ادله استناد کردن. اما سیره، گفتن سیره متشرع از قدیم این بوده، کسی میامده ادعای فقر میکرده از حقوق فقرا بهش میدادن دیگه، نمیگفتن برو بیانه بیار ازش بیانه بخوان یا قسمش بدن که این ادعای سیره. حالا باید بحث بکنیم. غیر از سیره عرض کنم یه قواعدی هم اینجا هست، قواعدی که در جای خودش ثابته، به چندین قاعده هم تمسک شده، گفتن اینا هم اینا جزء قواعده. فرض کنید اگر کسی ادعای امری رو میکنه که یه امر ممکنیه، معارض هم نداره، بعضی گفتن قاعده اینه اگر کسی مدعی امر شد معارض نداره ادعاش مقبوله. اینجا هم طرف ادعای فقر میکنه، فرض اینه معارض هم نداره دیگه، یه باری بیانه میگه این فقیر نیست که نمیشه بهش بدید، معارض نداره، ادعای فقر میکنه، اینم ملحق به همونجاست. ادعای امر ممکنی رو میکند، معارض هم نداره. نهت فهمیدیم؟ نه ادعاش معارض نداره ها، در ادعا این منصوص هم است در بعض موارد. روایت داریم که اگر کسی عرض کنم کیسه ای بود و حضرت عرض کرد آقا یه جایی 10 نفر آدم نشستن، یه کیسه ای این وسط است 1000 درهم میارزه، از همدیگه میپرسن مال شماست، همه میگن نه، یکی میگه بله مال منه، حضرت فرمودن مال مال اوست، چون مدعی بلا معارض دیگه. نه فرمودین بقیه ادعایی ندارن که ادعای بلا معارض، ازش یه قاعده کلی خواستن بگن، میگن ادعای بلا معارض ادعای ممکنی که معارض ندارد پذیرفته است. اینجا هم طرف ادعای فقر میکنه، معارض هم نداره، کسی نیست اثبات کنه این فقیر نیست، که اگر اثبات شد که معلومه نمیشه بیش زکات بدید. پس یه قواعدی هم بهش تمسک کردن. دو، غیر از این سیره و قواعد یه نصوص خاص و روایات خاصی هم هست که گفتن اون روایات هم دلالت بر این امر میکنه، همون روایت که قبلا هم خوندیم، آمد محضر حضرت عرض کرد آقا من قرض میخوام، حضرت گفتن خب منتظری که یه درآمدی بهت برسه، خونه‌ای داری اجاره بدی، کشاورزی داری، یه قله‌ای منتظری، چند حالت؟ گفت نه هیچ کدوم از اینا نیست. تجارتی داری منتظری سودش برسه؟ گفت هیچ کدوم از اینا نیست. به من حضرت من پس تو مستحق دیگه، جز کسانی هستی که فی اموال جز حق معلوم در مال ما داری. بعد یه کیسه آوردن دست کردن یه مش بهش دادن، عنایت فرمودین، گفتن لازم نیست قرض به تو بدیم. میگن همینه دیگه، ادعای فقر کرده، عنایت حضرت ادعاشو قبول کردن. بهش گفتن مثلا منتظر یه قله ای هستی که قرض منو بدی، خونه ای اجاره میدی میخوای اجاره رو بگیری، یا مثلا کشاورزی میکنی منتظری، تجارتی داری منتظری به سود بشینه. گفت نه قسم خودت کن. از گفتن پس تو دیگه از کسانی هستی که حق در مال ما دارید، بهش مال رو گفتن قرض لازم نیست بدی. پس ببینید کسی ادعای فقر کرد، همینو داره میگه دیگه، میگه قرض میخوام، بعدم میگه نه من هیچی ندارم، حضرت بهش زکات نگفتن برو بیانه بیار، نهت فرموده، یا قسم بخور که الان فقیری، پس بنابراین میشه بهش بدی. از این روایت ها روایت هم میخونیم، نصوص متعددی اینجا هست. بنابراین هم به ادعای سیره شده، هم ادعای هم به روایات خاصه تمسک شده، هم به چند تا قاعده تمسک شده. حالا قواعد رو من عرض میکنم، این قواعد معمولا که بهش تمسک شده قواعد تمامی نیست. من ما خوب میگن هیچ کنون از این قواعد تمام نیست، روایات هم دلالت نداره به ایمان معید، میگن نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی همینه، اگه حالت سابقش فقر میشه بهش بدید، حالت سابقش قناص نمیشه بهش بدید، حالت سابقش معلوم نیست، حساب عدم ازلی میکنی و حساب عدم نعتی، نوبت به اصل عملی میرسه. میگن نه این قواعد تمامه، نه روایات خاصه تمامه، نه سیره. این سیره میشون برمیگردونن به همین استصحاب، میگن اگر دیدید کسی میامده ادعا میکرده، عرض کنم بهش پرداخت میکردن، از باب استصحاب بوده دیگه، حساب عدم حالشون. معمولا اینایی که میان ادعا میکنن که ما حالشون رو نمیدونیم، که پولدار پولدار نیست، حالت معمولا حالت سابقه شون برای ما مجهوله. خب استصحاب عدم میکردن و هم ایش میگن سیره مستند، اصلا سیره مستقله تعبدی نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، ریشه سیره همینه، میومده ادعا میکرده حالت سابقه شو که نمیدونستن، استصحاب فقر میکردن بهش میدادن. مستند این سلوک استصحاب بوده. حالا اینو باید بحث بکنیم که این سیره هست یا نیست، اگر هست مستندش این استصحابه یا نه. مرحوم مثلا محقق همدانی میگن این سیره هست، مستندش هم استصحاب نیست، مستندش اینه که شارع این اموال رو معین کرده که به فقرا برسه. اگر شما بخواید در این موارد کسی ادعای فقر میکنه ازش بیانه بخواید و اینا، معمولا فقرهای واقعی دیگه به حقشون نمیرسن. چرا؟ چون کدوم فقیر واقعی میره بیانه بیاره که فقیر عفیفی بیانه اقام کنه که آب من زکات میرسته تا زکات بدن؟ اناحت میکنید، میگم معمولا اونا فقیر میمونن، در حالی که شارع اینو جعل کرده. و اگر سیره است به استناد همینه. حالا اینا بحث میکنید. پس ببینید یک ادعای سیره شده، که آسیره متشرع اینجوری بوده، کسی میمده دار فقر میکرده و براشون محرز نبوده که فقیر نیست. اگر احراز میشده فقیر نیست که میدونم فقیر نیست، غنیه، ولی نه محرز نبوده براشون فقیره. محرز باشه فقیره قطعا میدن، محرز نبوده ازش نمیپرسیدن که خب حالا بیانه بیار، نمیدونم قسم بخور، از اینجا ازش نمیخواستن. حتی اگر حالت سابقش قنا هم بوده، الان میگه برشکست کردم. نهت فرمودین؟ بله، یه موقعی قرینه است که این داره خلاف میگه، در حال میگه این مدعی است، متهم این طرف. بله متهم هم نیست، متهم نیست دا که مانع وسوق بشه، داره ادعا میکنم یا من فقیرم و عرض کنم متهم هم نیست، حتی حالت سابقش هم قبلا پول داشته، میگه برشکست کردم. بدون بیانه میشه بهش بدید، بدون قیمین و بیانه. این میگن چنین سیره‌ای وجود داره، متشرع متصلا در پرداخت صدقات اینجوری بودن دیگه. اگر فقیری کسی میمده ادعای فقر میکرده و نمیدونستن تکلیفش چیه، یا میدونستن که این قبلا هم حتی ثروت داشته، الان ادعا میکنه که من فقیر شدم، معمولا بهش بدون اینکه بیانه بخوان یا قسم صدقاتو میدادن. ادعای چنین سیره‌ای شده. حالا این سیره هست یا نیست؟ اگر باشه سیره تعبدی است. مرحوم آقای خوب میگن سیره در این موارد مستند به استصحابه، چون نوعا این اشخاصی که مراجعه میکنن حالشون معلوم نیست، مراجعه کرده نمیدونیم فقیر غنیه، حالت سابقش چیه، نه حالت لاحقش رو میدونست. خب اینجا یا استا و عدم ازلیه دیگه، میگیم قبلا فقیر بوده الان هم فقیره، عنایت فرمودین، یا استا و عدم عنایتی، اولی که به دنیا آمد فقیر بود الان هم فقیر. این از باب اینه که بهش میدادن، این سیره مستند به استصحابه. مرحوم محقق همدانی میگن نه، این سیره مستند به این دلیله که روشنه که شاره نمیخواد شما برید نقد تتبع کنید، و الا اگه بخواد میخواست بگه برید بیانه اقامه کنید، اونم در اموری که معمولا خیلی راحت فهمیده نمیشه، احوالات اشخاص که خیلی راحت گبره بیانه بیاره من فقیرم، چند تا فقیر میتونه همچین بیانه اقامه بکنن که من معونسن خودمو ندارم، ندارید. میگن پس در این گونه موارد شاره نظرش این بوده که اینها بدون اینکه ازشون بیانه بخواید عطا کنید، ولی اگه بیانه کنید بخواید نوع فقرا زمین میمونن، ادعاست داره بحث میکنه. پس بعضی گفتن سیره مستنده، پس ادعای سیره شده، و حالا این سیره بعضی فهمودن سیره تعبدی نیست، مستند به استصحاب، مستند به این قاعده است. پس این یکی دو هم یه قواعدی ادعا شده، سه یه نصوصی. اگر هیچ کدوم از اینا نشود، نوبت به همون اصل عملی میرسه که عرض کردیم. اصل عملی هم عرض کردیم بحث چیه؟ اگه حالت سابقش قناعت، خب نمیتونید بهش بدید زکات. اگر حالت سابقش فقر، استصحاب فقر میکنیم. اگر حالت سابقش هم استصحاب، حالت سابقش هم نمیدونیم، این محل بحث بود که آیا در این صورت استصحاب عدم ازلی یا عدم نعتی جاریه یا جاری نیست، اگر کسی قائل شد و الا فلا. پس این میشه حکم اصل عملی. از اصل عملی عبور کنیم بریم سراغ ادله اجتهادی. ادله اجتهادی چند دسته، یکیش قواعدن. حالا که تو قواعد اشاره کنم، یکی از قواعدی که ادعا کردن، گفتن که میشه کسی که ادعای فقر میکنه بهش، اگر نمیدانید که فقیر نیست یا متهمم نیست، احراز نکردم که غنیه، متهمم نیست، احتمال میدم فقیر باشه، حالت سابقش هم ولو حالت سابقه قنایی باشه، چرا میشه بهش گفتن ادعا کردن به اصالت العداله فی المسلم. اصل این است که مسلم عادل است، و وقتی عادل شد قول عادل مقبوله. این اصلش دلیل روشنی نداره که چرا عنایت فرمودین. کی گفته اصل در مسلم عدالت است؟ این ادعا اصل دیگه، این ادعاست، این اصل بلا دلیله. به خصوص اگه کسی بگه عدالت ملکه است، اصل این است که همه ملکه دارن، هر مسلمانی ملکه اجتناب از کبائر و انجام واجبات و اینها رو داره، کجاش این یه قاعده کلیسی اصله، این اصل مدرکش چیه؟ عنایت فرمودین. حتی اگه حسن ظاهرم باشه، خب بعد حسن ظاهر احراز بشه. بله حسن، بعضی گفتن عدالت ملکه است، حسن ظاهر اشاره اماره قرار داده، آدم میخواد پشت سر کسی نماز بخونه، عدالت عادل باشه. این عدالت یا ملکه است، یا به قول مثلا مرحوم آقای خویی انجام عملی واجبات و ترک عملی محرمات. اگه کسی حسن من بعد مدتی با طرف زندگی کنم که بدونم ملکه داره یا واجبات انجام میده محرمات رو ترک میکنه، رفتم تو مسجد میخوام پشت سرش نماز بخونم، گفتن اگه حسن ظاهر داره کفایت میکنه. حسن ظاهر، حسن ظاهر عدالت حسن ظاهر نیستا، عدالت یا ملکه ترک محرمات و انجام واجبات، یا نه فعلیات ترک محرمات و انجام واجبات، ولی حسن ظاهر اماره است، شارع اینو اماره قرار داده. حسن ظاهر یعنی چی؟ یعنی ظاهرش این است که از ظاهر سلوکش آدم میفهمه که این آدم اهل معصیت نیست، چنین اقتضایی داره. فرض کنیم مثل کسی که حالا حسن ظاهرم گاهی آدم خودش با کسی زندگی میکنه، احراز میکنه، یه موقعی نه از قران احراز میکنه، کسی مثلا توی محله امام جماعت محله است، همه مؤمنین محل پشت سرش نماز میخونن، اگه حسن ظاهر نداشت که پشت سرش نماز نمیخوندن، اگه تو هر مجلس میشست غیبت میکرد گناهای ظاهری داشت، پس پیداست قطعا حسن ظاهر داره. همین حسن ظاهر احراز شد، اماره بر عدالت نهایت کردیم. علی حال این که ما بگیم قاعده اولین است که هر مسلمانی عادل است و عادل قولش مقبوله، این کی گفته از این دست؟ مثلا این یه قاعده. قاعده هم اصالت و صحه، گفتن یه دعای فرق میکنه اصالت و صحه جاری میکنیم. این هم تمام نیست، بخاطر اینکه اصالت و صحه در فعل مسلم، اونجایی که فعل مسلم موضوع حکم باشه درسته اصالت و صحه جاری میکنیم. یه کسی عقد، یه مسلمانی عقد نکاحی خوند، نمیدونیم صحیح خونده یا غلط، عنایت فرموده اصالت و صحه میتونیم جاری کنیم. بله اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم این فعلش صحیح است، اثر برش مترتبه، نکاح صحیحه، بیع انجام داده، نمیتونه بیع صحیح خونه رو خریده صحیح بیع کرده، اصالت و صحه در فعل مسلم چون اثر بر فعلش باره. اما اینجا که اثر بر فعل مسلم نیست، این ادعای فرق میکنه. راحت فهمیدین؟ اثر بر فعل اون نیست که این فعل اثر داشته باشه، موضوع حکم فعل اون نیست که، موضوع حکم فقر است، در اونجا موضوع حکم فعل اون شخصه. اگه صحیح باشه این بی صحیحه، صحیح نباشد بی باطله. نهت فهمودین؟ اینجا حکم موضوعش فعل این فرد نیست که، موضوعش فقر واقعیه. بنابراین با اصالت و صحیح در فعل مسلم ما میگیم این فعلش صحیح است، معناش نیست که، حالا مفصل این بحث داره دیگه، علاوه بر نجای تمسک که به اصالت و صحیح نیست. از کجا هست دلیل این قاعدش؟ از کجا آوردید این قاعده؟ دلیلش چیه؟ دلیلی باش باید ادامه کرد، اونم غیر اصالت و صحیح میشه. اصالت و صحیح در فعل مسلم درسته، ولی جاش اینجا نیست. اگر یه فعل کسی انجام دادین حکم، این فعل موضوع حکم است، اگر صحیح باشه اثر مترتبه، این فعل موضوع حکم است. اینجا که موضوع زکات که فعل این شخص نیست، موضوع زکات فقر حقیقیه. بله عقدی خونده شده، موضوع این که این ملک منتقل بشود به زید، این است که این عقد درست باشه. اصالت و صحیح میگه این فعل صحیح است، اما موضوع اینجا که فعل اون نیست که، موضوع تعلق زکات فقره، نه فعل این شخص. عرض کردم یه جایی قولم فعلون، ولی بعد این قول موضوع فعل باشه، موضوع حکم باشه، انشاء عقد کرده، انشاء عقد موضوع حکمه. اگه درست خونده این مال منتقل شده، درست نخونده مال منتقل نشده، صحیح خونده زوجیت واقع شده، نخونده زوجیت این فعل اثر داره. فعل مقصود اون اهم از قول و فعله، اثر مال این فعل این مسلمه. انشای کرده، انشای صحیح باشه منتقل میشه ملک، صحیح نباشه ملک منتقل نمیشه. اینجا جای تمسک به اصالت و صحه نیست. علایات اینم قاعده دوم. حالا قواعد دیگه ان شاء الله عرض میکنم. پس سیره است و یه سلسله قواعد و یک نصوص خاصه که ادعا شده، اینا رو بررسی میکنیم ببینیم آیا مقتضای این است که کسی ادعای فقر میکند میشه بهش زکات بدید یا نه. قول مرحوم سید بعد ظن به صدق پیدا کنید، یا اینکه ظن به صدقم کافی نیست، بعد مثلا اطمینان پیدا کنید. اینا رو بعد بررسی بکنیم. سه دسته: سیره، قواعد و روایات. اگر هیچ کدوم از اینا نشود نوبت به اصل عملی میرسه. مقتضای اصل عملی همون است که عرض کردم، حالت سابقش قناس استاب قنا، حالت سابقش فقر استاب فقر، حالت سابقش هم نمیدونیم محل بحثه. اگر فقر و عدمی میدونید غالب استاب عدم ازلی هستید، استاب عدم میشه. یا اگر اطمینان پیدا کردید به عدم نعتی، گفتید آقا معمولا آدم اولی که به دنیا میان فقیرن، اینا فقیر بوده، نه اینکه وقتی نبود چیزی نداشت، نه بود و چیزی نداشت، متصف بود به فقر، همونو استصاب میکنه. ولی اگر این رو قائل نشدید، فرمودید که فقر امر وجودیه، یا استاب عدم ازلی جاری نیست، یا استاب عدم نعتی هم گفتید نه محرز نیست، وقت بنابراین باز در صورتی هم که شک داریم نمیشه بیش زکات بدید، حالت سابقش رو نمیدونیم. این بحثی که تم، حالا از اصل عملی گذشتیم، ادله رو انشالله بررسی میکنیم. الحمدلله.